بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در خصوص کلمات اصحاب بود، در این مورد که اگر دخولی صورت گرفت آیا در مورد تدلیس کل مهر قابل استرداد هست یا نه، یه مقداری باید به عنوان مهر پرداخت بشه. کلمات مرحوم شیخ و مرحوم علامه در مختلف رو دیروز خدمتتون عرض کردیم. مرحوم علامه در قواعد هم اینطور فرمودند: ان کان بعد الدخول فالاقرب وجوب اقل ما يصلح ان يكون مهرا للمولى. اگر تدلیس کرده باشد مولا، کل مهر نمیشه ازش گرفت، اقل مهر المثل را، اقل ما یتمول را باید به مولا پرداخت کرد برای اینکه دخول بلا عوض نشد. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد هم در توضیح فرمایش علامه در قواعد اینطور فرموده: هل یستثنا للسید وجوب و اقل ما یصلح ان یجعل مهرا و هو اقل ما یتمول علی ما سبق و علی قول ابن الجنید اقل ما یکون مهر و امثالها، که قول ابن جنید و دیروز از مختلف خدمتتون عرض کردیم، که فرق فرمایش ابن جنید با بقیه این است که ابن جنید میگه اقل مهر المثل، بقیه میگن اقل ما یتمول. فرق این دو رو هم خدمتتون گفتم. فیه قولان اقربهما عند المصنف وجوب ذلک لان الوطء المحترم فی غیر اباحه المملوک یمتنع خلوه عن العوض. وطعی که حرمت داشته باشد، یعنی زنا نباشد، نمیتواند عوض نداشته باشد. کل مهر رو اگر بگیره یعنی وطع مجانی. وقیل لا یجب شیئون للاصل و هو ضعیفون. بعضی هم گفتن نه، بر او واجب نیست چیزی به مولا بده به خاطر این اصالت البراءه مثلا، اما میگه این حرف حرف ضعیفی است. و انما کان هازا للسید دونها، این پولم باید بدیم به مولا نه به عمه. لان منافع البزء حق له خاصتا، منافع بزء عمه ملک مولاست، پولش هم باید داد به مولا. عرض شود با توجه به این مطالبی که تا اینجا گذشت از اصحاب، معلوم میشه چند قول در مسئله وجود دارد. قول اول این است که رجوع بشود به کل مهر، هر چی داده پس میگیره، چه مدلس زوجه باشد چه ولی یا مولا. حالا از کی پس میگیره فرق میکنه ها، ما بحثی نداریم که از کی پس میگیره، در یه جا از ولی میگیره، در یه جا از زوجه میگیره، اونو کار نداریم. بحث این است که چه مقداری میتواند پس بگیره. قول اول این است که همشو، کل مهر رو میتونه پس بگیره. قول دوم این است که اگر مدلس ولی یا مولا باشد، کل مهر را از او میگیرد، اما اگر زوجه باشد اقل مهر المثل رو میذاره دستش بماند، بیش از اون میگیره. قول سوم این است که رجوع می شود به بیش از اقل، ببخشید اون بالا باید باشه ظاهرا اقل ما یتمول، چون این قول شیخ بود، قول شیخ مهرالمثل نبود، تا اونجایی که تو ذهنم نبود ما یتمول بود، حالا آقایون اگه نوشته باشن جلوشون باشه بگن فکرم ما یتمول بود. بله شیخ اینجوری فرمود، فرمود اگر مدلس ولی یا مولا باشه همه را ازش میگیره، اما اگر زوجه باشد اقل ما یتمول را به او میدهد بقیه رو میگیره. قول سوم این است که رجوع میشود به بیش از اقل مهر المثل، که این قول ابن جنید بود، چه مدلس زوجه باشد چه ولی یا مولا. قول چهارم هم این بود که رجوع می شود به اقل ما له المالیه اگر مدلس ولی باشد. صاحب جواهر اینجا فرموده که حتی قول صدوق در مقنع و شیخ در نهایه که سابقا اگه یادتون باشه گذشت، فرموده بودند که اگر عمه باکره باشد عشر قیمتش را به مولا می دهد، اگر سیبه باشد نصف عشر قیمت را می دهد. میگه حتی اون قول رو هم ممکنه حمل کنیم بر خصوص جایی که مولا تدلیس کرده باشد. چرا؟ چون مستندشون صحیحه ولید ابن صبیحه و صحیحه ولید ابن صبیح این مطلب را در کجا گفته؟ در جایی که مدلس مولا باشد. که اگر این طور باشد میشه قول پنجم. اما اون چیزی که از اخبار به دست میاد و همینطور از قاعده غرور اینه که در بین این اقوال قولی که موجه است و قابل اخذ قول اوله، زوج هر چی رو به عنوان مهر داده میتونه پس بگیره. اقل ما له المالیه یا اقل مهر امثالها و امثال این که در کلمات حضرات آقایان وجود دارد وجهی برای آن نیست. چرا؟ برای این که زوجه یا حره است یا عمه. اگر حره باشد همان گونه که سابقا عرض کردیم چند بار، این که ادعا می کنند مهر عوض بز است، این حرف هیچ وجهی ندارد، چون مبتنی بر این گفتن چون دخول صورت گرفته اگر کل مهر را پس بدهد بز می شود بلا عوض. این متوقف بر این است که بگیم بز در برابر عوض، عوضیت برقرار است بین بز و مهر. اما ما چندین بار تأکید کردیم هیچ عوضیتی بین بز و مهر نیست. فلذا مواردی که میگن اگر زوجه قبل دخول طلاق داده شود نصف مهر به زوج باز میگردد، این خلاف قاعده است. اگر ما این ادله رو نداشتیم چی میگفتیم؟ گفتیم تمام مهر رو باید بده. چرا؟ چون کل مهر با چی ثابت شده؟ با عقد. اینطور نیست که بگیم عوض این دخول بوده، دخول رو استیفا نکرده پس برگردون. صاحب جواهر میگه که اینجا فرموده که اتفاقا حالا بعد شاید برسیم تو بحث مهر، میگه مقتضای قاعده این است که کل مهر رو تازه بده. چرا؟ چون هر معامله ای، ببخشید در بحث فسخ گفته، یادتون باشه سابقا گذشت این بحث، میگه فسخ که میشود معامله چه اتفاقی میفته؟ عوض و معوض برمیگردن به نزد صاحبای قبلیشون. حالا تو بحث فسخ بالعیب یا به تدلیس، اگر قبل از دخول فسخ صورت بگیرد مقتضای قاعده چیست؟ مقتضای قاعده این است که زن مالک بزعشه، چون زوج استیفا نکرد، دخول نکرد، زوج برمیگرده چی بهش برمیگرده؟ کل مهر برمیگرده. پس اینی که روایات فرمودند اگر فسخ قبل از دخول صورت گرفت زن مستحق مهر نیست، علل قاعده است، مطابق قاعده باب معاوضات که ما اونجا عرض کردیم این فرمایش ایشون قابل التزام نیست، چون ما عوضیت بین بزع یا دخول و مهر را نمیپذیریم. اگر دلیل خاصی نداشتیم در ما نحن فیه که بفرماید فسخ قبل دخول سبب می شود زوجه مستحق مهر نباشد، علل قاعده با چی می گفتیم؟ می گفتیم تمام مهر رو بده. چرا؟ چون نکاح فاسد نیست. یه وقت فرض ما این است که نکاح از اصل فاسده، خب بله اونجا مهرم منتفی می شود به انتفاع نکاح. یک وقت فرض این است که نکاح از اصل صحیحاً واقع شده، الان بالفسخ فسخ می شود، تأثیر فسخ هم منهین الفسخ، از اول نمیاد نکاح رو خراب کنه. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ مقتضاش اینه هر چیزی با عقد ثابت شد ثابت است. مهر دفعش با عقد ثابت شد، باید بده. چرا میگیم نده؟ چون دلیل داره، اخذ به دلیل خاص میکنیم. بنابراین اینی که ادعا میشود بین بزع و مهر عوضیت برقراره، این فرمایش وجهی ندارد، با اینو قبول نداریم. بلکه اخباری که دلالت میکنند بر این که اگر زوجه تدلیس کرد لا مهر لها، اخبار داشتیم، ما اصلا روایات داشتیم، اگر تدلیس کار زوجه باشد لا مهر لها ولو با دخول، چطور در برابر نص میشه تمسک به چنین اجتهاداتی کرد؟ نص گفت زوجه مدلسه ولو با دخول مهر ندارد. حتی اگر قاعده این مطلبی باشد که حضرات می‌فرمایند در خصوص مورد باید بگیم که خلاف قاعده اخذ به روایت می‌کنیم. حالا ما که قبول نداریم مثلا قاعده هم این باشه. اما اینی که مرحوم محقق کرکی فرمود که مهر بزع محترم یا دخول محترم بدون عوض نمی شود، اولا نفرمایید بدون عوض، بفرمایید بدون مهر. بله درسته، ما اطلاقاتی داریم، از اون اطلاقات میشه استفاده کرد، اگر بزن دخول شد ولو شبهتن این باید مهرش پرداخت بشه، نه از باب عوضیت بزع، از باب حکم شرعی. شارع فرموده اگر این حکم شرعی نبود ما هم میگفتیم شبهه هیچ گونه مهری ندارد. به خاطر حکم شرعی است که ما میگیم در موارد شبهه باید مهر پرداخت بشه. اما اطلاقات اون ادله تقیید میخورند با این دلیلی که در اینجا آمده و میفرماید زوجه اگر مدلسه باشد مهر ندارد. ما که نمیتونیم صرف نظر بکنیم از دلیل مقید، دلیل مقید در مقام داریم اون اطلاقات رو تقیید میزن. اما اگر مدلسه نباشد زوجه، تدلیس کار کس دیگری باشد، کار ولی باشد یا کار متولی امر نکاح باشد، در اینجا زوجه استحقاق تمام مهر رو داره. اقل مهر المثل و نه مهر المسما و اینا اصلا دلیل نداره، کل مهر المسما را میگیرد. اما زوج حق دارد رجوع کند به مدلس، عوض اونی که میگیره چیه؟ در واقع عوض مهر است. مهر را داده. قاعده غرور میگه اگر خسارتی متوجهت شد به واسطه غرور از غار بگیر. میره خسارتی را که به واسطه دفع مهر متوجه او شده مطالبه میکند از غار. این عوض خسارته، وگرنه مهر رو به کی داد؟ مهر رو به زوجه داد، زوجه مهر رو گرفت. اما اگر زوجه عمه باشد، اگر عمه باشد این عوضیتی که ادعا می کنند برقراره، یعنی بین مهر او و بزعش یا دخول بهش عوضیت هست. چرا؟ برای اینکه عمه ملک مولاست، جمیع منافع او هم مالیت دارد و در ملک مولاست و یکی از مهمترین منافع او چیست؟ همین بزعه. وقت نباشه که اصلا مهر نداره، فسخ قبل دخول که مهر نداره اصلا، اون دلیل داشته. بحث ما در جایی است که بعد از دخول باشه. اما اگر مدلس در اینجا مولا باشد، وجهی برای اینکه استحقاق عوض رو داشته باشه نیست. چرا؟ چون که خود مولا مالش رو در معرض تلف قرار داده. اگر کسی بیاد به کسی بفرماید که به کسی بگه که این قضا مال خودته، بردار بخور، اونم برداشت خورد در حالی که مال این گوینده بوده، حالا گوینده حق داره بره بهش بگه که پول قضا هم بده؟ نه. چرا؟ برای که خودش در معرض تلف قرار داد مالش. لذا در اینجا وجهی برای این که به مولا عوض این بوز برسد نیست. اما اگر مدلس غیر مولا باشد، این نه عمه نه مولا، کس دیگر، مهر المسما رو میدن، مهر المسما رو اینجا میدن به کی میدن؟ به مولا، چون عمه مالی که در میاره مال کیه؟ مال مولاست. پس مهر المسما رو میدن به مولا، میرن از مدلس میگیرن. اما اگر مدلس در این فرض، در فرضی که زوج عمه باشد، مدلس خود عمه باشد، اینجا باید چیکار کرد؟ دخولم بهش شده. اون چیزی که در کلام مرحوم محقق گذشت این بود که زوج باید عوض بوز را به مولا بپردازد. اما بعد العتق میتونه بره سراغ عمه، چون قبل العتق عمه مالی نداره، هر مالی هم اکتساب بکنه مال مولاست. اما بعد العتق میتونه بره سراغ عمه به واسطه قاعده غرور و از او مطالبه کند مالی را که به مولا پرداخته بود. حالا اگه عمه عتق نشد و مرد، هیچی، یه مال او هم مثل تلف سماوی، مثل این که از بین رفت. اما اگر مهر رو به عمه قبلا داده باشد، اگر این مالی که داده باقی است، میتونه اون اینو پس بگیره از عمه و بعد همان را در صورتی که مهر این خارجی شد تعیین شده باشد، یا افراد دیگری از مهر را، اگر مهر کلی باشد، یه وقت میگه همین 10 کیلو گندم اینم تحویل عمه میده، عمه هم هنوز وقت نکرده اینو بکنه نونو بخوره، میره کلش رو میگیره، همون 10 کیلو گندم رو میده به مولا. چرا؟ چون مهر عین خارجی بود. یه وقت میگه 10 کیلو گندم به نحو کلی، در مقام دفع یه 10 کیلو گندمی به عمه میده، بعد که اونو پس میگیره لازم نیست عین اونو به مولا بده، چون مهر کلی بوده. یه 10 کیلو گندم دیگه هم اگه بخواد بده اشکال نداره. اما اگر مهری که به عمه تحویل داده کلش یا بعضش در دست عمه تلف شده، زوج مهر رو از طرف خودش به مولا میپردازد از مال دیگر، چون فرض بر این است که مدلس مولا نیست و مالش احترام داره، باید عوضش رو بهش داد. از مال دیگر خود مهر را به مولا میپردازد و بعد از این که عمه آزاد شد دو تا مال از او میگیره: یک، مالی که به عمه داد و او تلف کرد; دو، مالی که به مولا داد. هر دو رو میتونه به واسطه قاعده غرور از عمه پس بگیره. قاعده غرور خسارت به این خورده دیگه.
چرا به مولا باید؟
برای اینکه مال مولا رو
زمه
کی؟ حالا عرض میکنه، ممکنه کسی بگه اگه مهر رو به عمه داده و در نزد عمه تلف شده، مولا دیگه حق نداره رجوع کنه مهر رو بگیره، چون کسی که مال را تلف کرده ملک خود مولا بوده، به زوج چه رفتی داره؟ زوج که تلف نکرده که، این مال مال مولا بود، تحویل داد به عمه مولا، عمه مولا اینو تلف کرد، چرا ذمه زوج مشغول باشه؟ پاسخش اینه: اگر دفع مهر به عمه به امر مولا بوده باشه، مولا بگه مهر رو بده به خودش من بدم و او تلف کنه، بله من دیگه ضامن نیستم. اما اگر به امر مولا نبوده باشد، من مال مولا رو باید برسونم به دست خودش، به دست او نرسوندم، دادم به عمه، عمه تلف کرد، به چه مبرری؟ کی گفته بود تو مال مولا رو بدی به عمه؟ میگی من جاهل بودم، فکر کردم. خیلی خوب، نداره، جاهل بودی، اشکال نداره، اما این سبب نمیشه ذمت فارغ بشه. تو از مال مولا استفاده کردی، ضامنی در برابر مولا. یه پولی به عمه داده بودی به عنوان مهر، این مال کی بوده؟ مال مولا بوده. اگر تلف نمی شد همونو می گرفتی می دادی به مولا، اما حالا تلف شده، تلفش از جیب کی رفته؟ از جیب تو رفته، نه از جیب مولا. مثل این که من به کسی بدهکارم، رفیقشو تو خیابون میبینم، پولو بهش میدم، میگم اینو بده به فلانی، من بهش بدهکارم، این پول تو دست این تلف میشه، به تلف سماوی، اتلافم نمی کنه. از جیب کی رفته؟ از جیب من مدیون رفته یا دائن؟ از جیب مدیون رفته. اگر دائن امر کند که پولو بده فلانی واسه من بیاره، تحویل من به اون طرف در حکم تحویل به کیه؟ دائنه. لذا اگر در دست او هم تلف بشه، از مال دائن از بین رفته، نه از مال من. اما اگر امر دائن نبود، من سرخود آوردم پولو دادم، گفتم داری میری خونش اینم بهش بده، حالا دست این تلف شد، دزد فرض کنی جیبشو، اینجا من نمیتونم بگم من پولو دادم دیگه من ربطی نداره، باید ببرم پول طرف رو دوباره بدم، این مالی که تلف شد از من حساب میشه، پول من از دست رفت. اینجا مثل همونه، اگر مولا گفته باشد مال مرا به عمه بده و من داده باشم و عمه تلف کرده باشد، از مال مولا تلف شد. اما اگر به امر مولا نبوده، من خودم اشتباهاً، ولو قصوری هم نداشتم، تقصیری هم نداشتم، اشتباه کردم، فکر کردم این حره است، پولو دادم به او در حالی که به او نباید میدادم، باید میدادم به مولا، در دست او تلف شد، از مال کی تلف شده؟ از مال من تلف شده، رفت به مولا نده، باید مال مولا رو بهش بده. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره، سابقا یه اشاره‌ای بهش کردیم، گفتیم انشالله بعدم بهش میرسیم، الان جاشه، اونم این که اگر در غرور شراکت وجود داشته باشد، ما بیش از یک غار داشته باشیم، یه عده‌ای اومدن دست جمعی توطئه کردن، یه کسی رو سرش کلا گذاشتن، غرور منتسب است به چند نفر. عرض کردیم سابقا از حیث حق فسخ فرقی ندارد که یک نفر مدلس باشد یا چند نفر، از اون جهت فرقی نمی‌کنه. اون چیزی که درش فرقه اینه، اگر بخواد مهر رو پس بگیره یا خسارات دیگری را که بهش خورده به واسطه این غرور طلب کنه جبران آن را، به کی میتونه رجوع کنه؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده لو حصل الغرور بینهما، بینهما منظورش یعنی وکیل و عمه، رجع به نصفهی علی الوکیل حالن و نصفهی علیها بعد الاتق. وکیلی که داره در اینجا میگه ظاهرن وکیل زوجه، وکیل زوج یه وکیلی گرفته گفته برای من یه زن حره بگیر، این زوج رفت این وکیل رفته با این عمه رو هم ریختن، گفتم بیاد سر اینو یه کلاهی بذاری، اینو به جای حره جا زده، هم عمه تدلیس کرده هم وکیل. میفرماید نصف مهر را میتواند از وکیل بگیرد، حالاً هم میگیرد، همین الان. نصف دیگر را از کی میگیره؟ از عمه میگیره بعد العتق، در فرضی که مهر تلف شده دیگه، از عمه میگیره بعد العتق. البته ما این نکته رو سابقا گفته بودیم که اگر کسی که تدلیس می کند متولی امر نکاح از طرف مقابل نباشد، حق الفسخی وجود ندارد، چون اون چیزی که از اخبار به دست میاریم در خصوص حق الفسخ این است که یا طرف مقابل تدلیس کند خودش، یا کسی که متولی امر نکاح از جانب اوست. لذا اگر زوج وکیلی بگیرد بگه برای من زن بگیر، این وکیل در حق زوج تدلیس کند، ادله جواز فسخ نکاح به واسطه تدلیس شامل چنین موردی نیست. پس این وکیلی که داره در اینجا میگه اگر وکیل تنهایی بود حق فسخ هم نبود، اما میگه هم وکیل هم عمه، پس عمه هم تدلیس کرده پس حق فسخ هست. اما آیا همینی که صاحب جواهر میفرماید درسته؟ یعنی اینها زمان بر عهده‌شون به نحو اشتراکی است، نصف زمان بر عهده وکیل نصفش بر عهده عمه، یا باید جور دیگری گفت؟ این مطلب مطلب پیوسته ایه، من اگه الان بخوام شروع بکنم وسطش میمونه، مجبورم جلسه از اول بگم. صلی الله علی محمد و آل محمد.